گناهان کبیره که انسان باید خیلی نسبت به اون دقت داشته باشه مورد عاق والدین قرار نگیره، بی توجه نسبت به حقوق پدر و مادر نباشه. اگر خدای نکرده دل اونها از ما بگیره، راه سعادت به روی ما بسته میشه و والدین هم فرقی نمی کند که در زمان حیاتشون ما رضایتشون رو جلب کنیم یا بعد از وفاتشون با خیرات و مبراتی که برای اونها داریم. بی توجهی نسبت به پدر مادر یکی از گناهان کبیره هست. والفرار من الزحف، از جمله گناهان کبیره فرار از میدان جنگ است. یعنی اگر یه جایی دشمن قصد تعرض به جان شما، مال شما، ناموس شما، آبروی شما داره، باید با جدیت بایستید و مقاومت کنید. اگر کسی از این میدان فرار کند، گرفتار گناه کبیره شده.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنی است اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد، جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، معاصی کبیره به معنای گناهان بزرگ، گناهانی هستند که مطابق آیات قرآن و احادیث ارتکاب اونها به افتادن در چاه جهنم منجر میشه. در شمارگان و نام گناهان کبیره اختلاف است و در این خصوص از 7 تا بیش از 40 گناه شمرده شده. بعضی از گناهان بزرگ در آیات 31 سوره نساء و 37 سوره شورا معرفی شدند و در کتاب‌های روایی هم فصل‌هایی به این موضوع اختصاص داده شده. کسی که ازش گناه بزرگ سر بزنه، اگه توبه نکنه، فاسق و بنابر فقه اسلامی در نماز نمیشه بهش اقتدا کرد. شهادتش در دادگاه‌ها هم پذیرفته نمیشه و پس از مرگ مستحق عذابه، مگر اینکه فضل الهی و شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان معصومه ایشون شامل حالش بشه. خب با این توضیحات بشنویم سخنان محقق علوم و متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح نامه امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی و معرفی گناهان بزرگ.
و اکل مال الیتیم ظلمن، خوردن مال یتیم از روی ظلم، دست درازی به اموال فرزند صغیری که پدر یا مادر خود یا والدین خود را از دست داده. و اکل المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به من غیر ضرورتن، که دیگر از گناهان کبیره اکل میته است، خوردن گوشت مردار یا خوردن خون که از خبائث هست، یا خوردن گوشت خوک یا هر حیوان دیگری که ذبح شرعی نشده باشه. حالا اینکه ذبح شرعی نشده، یا چون نام خدا رو هنگام ذبحش نبردن یا نام غیر از خدا رو بردن، که در هر صورت اینها میشه از مصادیق اکل حرام. البته گاهی بر اساس بعضی از ضرورتها خوردن اینها اشکالی نداره، جایی که انسان بر جان خودش میترسد و چیزی هم جز اینها نداره برای استفاده. اون جایی که جای ضرورت و اضطرار هست، خب طبعا حکم اولی احکام فقهی فرق میکنه و حکم ثانوی و اضطراری بار خواهد شد. و اکل الربا بعد البینه، یکی دیگر از محرمات که جنگ با خداست، خوردن رباست. کسی که از روی آگاهی و دانستن ربا میخورد، یعنی از اموال خودش در جستجوی سود ناپاک است، از طریقی کسب درآمد کنه که خدای تبارک و تعالی راضی نیست و این رو طریق مشروع معرفی نکرده. ربا جنگ با خداست و خدای تبارک و تعالی هم به شدت وعده هلاکت رباخار رو داده. و سحت و المیسر و القمار. سحت یعنی هر گونه مالی که از طریق مشروع استفاده نشود، مال حرام. به هر کیفیتی ما به یک مالی دست پیدا کنیم که طریق شرعی نیست، خوردن اون مال حرام است، این گناه کبیر است. حالا یا از راه ربا هست، یا از راه قمار هست، یا از راه کم فروشی هست، فرقی نمی کنه، که همه اینها مصادیق اکل مال بالباطل است. یعنی انسان حق نداره از این طریق اموالی به دست بیاره و از آنها استفاده کنه، که حضرت جلوتر هم می فرماین و القمار و البخس فی المکیال و المیزان، کم گذاشتن در پیمانه یا در ترازو، اینها جزو گناهان کبیر است. و قذف المحصنات، تهمت زدن به زنان پاک دامن، و لواط، عمل قوم لوط رو انجام دادن، و شهادت الزور، به دروغ شهادت دادن، اینا گناهان کبیر است. و الیأس من روح الله، ناامیدی و یأس از رحمت الهی. و الامن من مکر الله، اینکه انسان از مکر خدا و عذاب خدا خودش رو در امنیت ببیند، یه جورایی گردن کشی برای خدا انجام میده. امن از عقوبت خدای تبارک و تعالی گناه کبیره است، انسان هرگز نباید اجازه بده این حال در وجود او ایجاد بشه که یا خودش رو انقدر مایوس از رحمت پروردگار کنه که انگیزه برای انجام عمل عبادی نداشته باشه، یا خودش رو انقدر محکم و استوار و جسور در مقابل پروردگار عالم ببینه که انگیزه ای برای ترک محرمات نداشته باشه. هر دوتا، هر کدام از این دو حال برای ما ایجاد بشه، ما گرفتار گناه کبیره هستیم. ولو کاری انجام ندیم، نفس این ناامیدی گناه کبیره است، نفس احساس امنیت در مقابل خدا گناه کبیره است.
الهی الهی به حق پیامبر، الهی الهی به ساقی کوثر، الهی الهی به صدق خدیجه، الهی الهی به زهرای اطهر، الهی الهی به سبتین احمد، الهی به شبیر، الهی به شبر، الهی به عابد، الهی به باقر، الهی به موسی، الهی به جعفر، الهی الهی به شاه خراسان، خراسان چه باشد به آن شاه کشور. شنیدم که می گفت زاری غریبی، طواف رضا چون شد او را میسر. من اینجا غریب و تو شاه غریبان، به حال غریب خود از لطف بنگر. الهی به حق تقی و به علمش، الهی به حق نقی و به عسکر، الهی الهی به مهدی هادی، که او مؤمنان راست هادی و رهبر. که بر حال زار بهایی نظر کن، به حق امامان معصوم یک سر.
گناه انجام دادن کاریه که خدای متعال اونو ممنوع و حرام کرده، یا ترک کاریه که خدا انجام دادن اونو واجب شمرده. در واژگان فارسی کلماتی مثل بزه، نافرمانی و تبهکاری، و در واژگان عربی هم کلماتی نظیر اثم، ذنب، معصیت، خطیعه، سیعه، زله، حبوب و جناح به معنای گناه هستند. تعیین اینکه چه چیزی گناهه و چه چیزی ثوابه از راه قرآن و روایات مقدوره، چون گاهی گناه بودن کاری برای عقل قابل تشخیص نیست و خدای متعال به اقتضای علم و حکمتش از طریق وحی و دین گناهان رو برای سلامت و سعادت انسان بیان کرده. معاصی و گناهان به دو نوع کبیره یا بزرگ و گناهان صغیره یا کوچک قابل تقسیمه. برای گناهان بزرگ چند معیار بیان شده، از جمله این که هر گناهی که در قرآن و حدیث بر کبیره بودن اون تصریح شده باشه، هر معصیتی که در قرآن یا روایات وعده آتش بر ارتکاب اون رسیده باشه، هر گناهی که در قرآن یا حدیث از گناهی که کبیره بودنش مسلمه بزرگتر شمرده بشه. هر گناهی که پیش متدینین بزرگ شمرده بشه و در زمان معصومین علیهم السلام هم متدینین چون این گناهی رو کبیره لحاظ می کردن و همینطور تکرار گناهان صغیره. البته همه معاصی کبیره در یک سطح نیستن و بعضی مثل شرک بدون توبه بخشیده نمیشن. خب عزیزان، با این توضیحات باز هم میریم به سراغ نامه امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی و اینکه چه گناهانی کبیره هستن. دعوت میکنم در ادامه برنامه پیک هدایت آخرین بخش از سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
والقنوت من رحمت الله، قطع امید کردن از رحمت خدای تبارک و تعالی گناه کبیر است. معونت الظالمین، هر جا دیدی یه کسی داره ظلمی انجام میده یه جوری ما کنار او قرار بگیریم، به هر نحوی به او کمک کنیم، در ظلم او شریک هستیم و گناه کبیر انجام دادیم. و رکون و الیهم، تکیه به ظالمین و ملحق شدن به ظالمان عالم، در گروه اونها قرار گرفتن، سیاهی لشکر اونها شدن، نوعی کمک به اونها محسوب میشه و خودش گناه کبیر است. ولی یمین الغموس، یکی دیگر از گناه کبیره سوگند به دروغ خوردن است. یه چیزی که صحیح نیست رو ما روش قسم بخوریم و تأکید کنیم. و حبس الحقوق من غیر العسره، یه کسی از ما طلب داره، ما بهش بدهکاریم، اگر با وجود اینکه استطاعت داریم و میتونیم بدهی او رو پرداخت کنیم دست نگه داریم و مالش رو پرداخت نکنیم، این گناه کبیر است. والکذب والکبر، دروغ گفتن از گناهان کبیر است. تکبر داشتن در مقابل پروردگار عالم از گناهان کبیر است. والاسراف و تبذیر، اسراف یعنی مصرف کردن بیش از حد نیاز، تبذیر یعنی از بین بردن مال در غیر مورد مصرف. همه اینها از جمله محرماتی است که باید از اونها کنارگیری کرد. ول خیانه، هر جور خیانت کردن، پیمان شکنی کردن، بد عهدی کردن از گناهان کبیر است. ول استخفاف بالحج، اینکه کسی مستطیع هست اما حج خانه خدا رو سبک میشموره، این رو جزو اعمال عبادی نمیپذیره، این گناه کبیر است. ول محاربت لاولیاء الله تعالی، امام مشتوم علیه السلام دارن گناهان کبیره رو میشمرن که ما از اونها فاصله بگیریم، چون در صدر عبارت فرمودن اجتناب الکبائر، دوری کردن از این گناهان، بعد شروع کردن یکی یکی شمردن. یکی از مواردی که باید ازش فاصله گرفت جنگ با اولیاء خداست. یک کسی که خدا دوستش داره، از اولیاء الله، انسان خوب و وارسته ایه، به یه دلیلی ما لعنش کنیم، تردش کنیم، حالا مزاق ما با مزاق او و مسلک او سازگار نیست، شیوهی که او انتخاب کرده با شیوهی که ما انتخاب کردیم هماهنگ نیست، به هر دلیلی ما وارد جنگ با او بشیم، وارد جنگ با خدا شدیم. اهانت با اولیاء خدا شوخی نیست که متاسفانه در خیلی از مباحثات علمی هم راحت شده، توهین به یک کسی که مثلا اعتقاد به یک مسئله علمی داره، جنگ با او و اهانت به او جنگ با خدا و اهانت به خداست و از جمله گناهان کبیره هست. ول اشتغال بالملاهی، امام علیه السلام فرمان اشتغال به لغو و لهو و هر چیزی که ثمره ای ندارد ما رو به سمت خدا نمیبره، ما رو از یاد خدا غافل میکنه. اشتغال به آلات موسیقی و لهو و لعب هایی که غفلت رو در قلب تقویت میکنه و یاد خدا رو از دل بیرون میکنه، از جمله گناهان کبیره هست. ول اصرار علی الذنوب، حالا این مواردی که شمردیم همه گناهان بزرگ، یه خورده گناهان کوچکی هم هست که اگر اونها رو ما کوچک بشمریم یا در این حال که کوچک نمیشمریم بگیم گناه بزرگیست، اما اصرار به انجامش داشته باشیم، یعنی به طور مداوم اعتیاد نسبت به اون عمل پیدا کنیم، خود این میشه گناه کبیره، گناه بزرگ و گناه نابخشودنی. در اینجا نامه امام علیه السلام به پایان میرسد. وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام با یک نگاه کلان برخی از مسائل اعتقادی و برخی از فروعات احکام و برخی از اخلاقیات رو به عنوان چکیده ای از اسلام ناب و دین خالص معرفی فرمودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم.
عزیزان همراه، از این که برنامه پیک هدایت رو شنیدید صمیمانه سپاسگزارم. حدود 20 برنامه شد که نامه ارزشمند امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی رو شرح و تفسیر کردیم و از این نوشته بسیار ارزشمند کلی مطلب یاد گرفتیم. امیدوارم قبل از همه خودم توفیق عمل به این توصیه های ارزشمند رو داشته باشم و در ثانی آرزو میکنم که شما محبان اون حضرت هم بتونید به سفارش امام هشتم در این نامه پرمحتوا عمل کنید. به امید خدا در برنامه بعد هم یکی دیگه از نامه های امام رضا علیه السلام رو براتون شرح و تفسیر میکنیم. خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
من موقع نماز میخونم به ایاک نعبد و ایاک نستعین چند مرتبه ذکر میکنم، آیا درست هست یا نه؟ روزتون بخیر، خدا نگهدار.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنن.
اگر این جمله رو و این آیه رو به عنوان اینکه جزی از اجزاء نماز هی میخواد تکرار کنید، در اون نمازهای معمولی که تکرارش توصیه نشده، نه، این نباید بگید. یه وقت شما نماز امام زمان میخونید، میگن جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین رو 100 مرتبه بگید، اون اشکال نداره، توصیه خود نماز مستحبه. اما در نمازهای دیگه اگر به عنوان جزء نماز بگید اشکال داره. اما اگر نه، مرتبه اول به عنوان نماز گفتید و مرتبه دوم به بعد رو به عنوان آیه از آیات قرآن بخونید، این اشکالی نداره.
شنونده‌ای نوشته: من در اقامه نماز میت بر کسی که اهل نماز نبود شرکت نکردم. دلیلش هم این بود که گفتم شرکت من در نماز به معنای شهادت به نماز خوان بودن ایشان است و این شهادت هم دروغ است. آیا این کار من از نظر شرعی درست بوده یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به سؤال شرعی این مقلدشان بشنوید.
جواب این است که نه، حقش بود شرکت کنیم. او نماز نخونده، حسابش با خداست. اما ما وظیفه داریم که بر هر مسلمانی که میمیرد نماز میت بخوانیم.
آبی که برای آب کشیدن لباس ازش استفاده میشه اگه همراه با کف یا مایع لباسشویی باشه آیا باز هم پاک کننده هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمدی.
یکی از مطهرات آب هست، اما آب مطلق، یعنی آب خالص، نبش بگن مثلا گلاب و نبش بگن آب گل و نبش بگن آب مثلا هندوانه، هیچ، باید آب خالص باشه، یعنی باید بشه بهش گفت آب. اگر این آب کفی که الان مطرحه این دیگه بهش آب گفته نشه و به حالت در واقع مخلوط در اومده و از حالت اون خالص بودن آب خارج شده باشه، به طبع این مطهر نجاسات نخواهد بود.
شنونده این نوشته: خواندن کلمات عربی برای من ممکن نیست. اگر با زبان فارسی زیارت و آداب زیارت امام رضا را به جا بیارم از من قبول میشه و درسته یا نه؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند:
خب همین اصل این که شما به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه مشرف شدین، شما زائر امام رضا هستین، هرچند اگر شما زیارتنامه هم نخونین. یعنی کسی که به قصد زیارت امام رضا رفته و مشرف شده به حرم اون بزرگوار، او زائره و این زیارت از او پذیرفته است انشاءالله. اما این که حالا میخواین زیارتنامه هم بخونین، اگر زیارتنامه رو به زبان فارسی هم بخونین هیچ مانعی نداره، متوجه میشین که چه مطالبی رو دارین میگین. ولی این خیلی حیفه که شمایی که سواد دارین و قادر به خوندن کلمات فارسی هستین، الفاظ عربی که اینقدر به زبان فارسی نزدیکه و در واقع نوشتار عربی با نوشتار فارسی چندان تفاوتی نداره، این رو حیفه که شما یاد نگیرین و زیارتنامه رو به همون شکلی که وارد شده از ائمه علیهم السلام، حیفه که شما به جا نیارین. پس بهتره که اهتمام به این مطلب هم داشته باشین و در صدد یاد گرفتن کلمات عربی هم برای تلاوت آیات قرآن و هم برای زیارت ها و دعاها در مفاتی و غیر مفاتی، خوبه که اینها رو اگر زبان عربی یاد بگیرین با همون زبان عربی بخوانید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد حاجی مکارم شیرازی هستم، بعد اصفهان خونه زندگی دارم، خودم هم نبتنز میشینم، بعد اصفهان تردد زیاد دارم چون فامیلامون اینجا خونه داریم، تردد داریم، میتونم اونجا رو خونه دوم خواستم محسوب کنم؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و مسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
منظور از وطن محلیه که انسان اونجا رو برای اقامت و زندگیش انتخاب کرده باشه و فرقی نمی‌کنه که در اونجا به دنیا اومده باشه یا نه و وطن پدر و مادریش باشه یا خودش اونجا رو انتخاب کرده باشه. بنابراین اگر شما به طور متوسط حداقل 4 ماه از هر سال رو برای حداقل 2 سال در اصفهان سکونت دارید، نماز و روزه‌تون در اونجا تمومه. و اگه سکونت ندارید ولی هفته حداقل 3 روز به اونجا رفت و آمد می‌کنید، به عنوان کسی رو سفر، نمازتون در اونجا و بین راه تمامه.
شنونده این نوشته: پدر من 5 سال آلزایمر داشت و نماز نخوند و روزه هم نگرفت. تکلیف من به عنوان پسر بزرگ نسبت به این دو واجب شرعی پدرم چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره توضیح می دهند.
طبق سؤالی که مطرح شده و این فرزند سؤال کرده که پدر من گرفتار فراموشی شده. آلزایمر بیماریه که افراد گرفتار فراموشی میشن. اگر پدر شما طوری گرفتار شده که اصلا اوقات نماز را تشخیص نمیده، یعنی ظهر میاد میره، مغرب و عشا میاد و میره، اصلا متوجه نبوده، اینجا نمازی به عهده ایشون نبوده، پس به عهده شما هم نیست. اما اگر به این اندازه نبوده، مقداری فراموشی داشته اما اوقات نماز را تشخیص میداده، کوتاهی کرده، به خاطر بیماری نخونده، فکر کرده دیگه تکلیفی به عهدهش نیست، طبق مسئله 1390 این 5 سال نماز اگر اوقات را تشخیص میداده و نخونده به عهده حضرت عالی هست، باید به جا بیارید. حالا اگر وصیتی کرده قبلا که نماز قضاهام را از ثلث اموال هم بدید، از اونجا پرداخت کنید. اگر وصیتی نداره و شما مقلد حضرت امام هستید، این 5 سال نماز به عهده شماست، به جا بیارید. اگر اصلا اوقات نماز را تشخیص نمیداده، به قدری فراموشی داشته که اصلا متوجه نبوده، تکلیفی به عهده او واجب نبوده و چیزی هم به عهده شما نیست.
در صف اول نماز جماعت کسی با چند واسطه با امام جماعت فاصله داره، اگر واسطه ها هنوز اقتدا نکردن، این شخص میتونه اقتدا کنه و نماز جماعتش رو شروع کنه یا نه؟ پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری:
اگر اینا آمادن که نمازشون رو شروع بکنن و آمادن که الان الله اکبر رو بگند، همین مقدار کفایت بکنه که اونایی که با فاصله به امام جماعت متصل میشن اونا بتونن الان اقتدا بکنن، ولو از نفر بغلیشون هنوز الله اکبر رو نگفته.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر وراث مگیت یک دختر و 5 پسر باشد، اموال باقی مانده بین اینها چگونه تقسیم می شود؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برگه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
ارث باقی مانده از میت با این وضعی که شما فرمودید 11 سهم میشه، یک سهم برای دختر و برای پسران هر یک 2 سهم، و در نتیجه میشه که این 11 سهم یکیش مال دختر است، 10 سهم میمونه برای 5 تا پسر، هر یکی 2 سهم میبرند.
شنونده نوشته: من دانشجوی رشته دبیری دانشگاه فرهنگیان هستم و در ماه به من حدود 1,700,000 تومان حقوق میدن. سوالم اینه که با توجه به اینکه من هنوز در خانه پدری هستم و با خانواده‌ام زندگی میکنم و در واقع از این حقوق برای مخارج روزمره‌ام استفاده نمیکنم، بعد از گذشت سال باید خمس مبلغ باقی مانده را بپردازم؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند و حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ را توضیح می دهند.
به طور کلی هر کسی که درآمدی داره باید تاریخ اولین درآمدش رو به عنوان سال خمسی در نظر بگیره و هر سال در همون تاریخ به اموال و دارایی‌هاش رسیدگی کنه، اگه بدهی داره کسب بکنه و چنانچه اضافه ای داشت خمسش رو پرداخت کنه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: این که گفته شده نماز و روزه قضای پدر و مادر بر عهده پسر بزرگتر است، لطفاً توضیح بدهید پسر بزرگی که در خانواده جایگاهی ندارد و اصلاً به چشم دیگری به ایشان نگاه میکنن و گویا اصلاً پدر و مادرش کسی دیگه‌ای بوده، باز هم نماز و روزه قضای پدر و مادر به عهده چنین فرزند بزرگی میباشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ این سوال توضیح دادند: